بسم الله الرحمن الرحیم. آیات 95 تا 100 از سوره نساء انشاءالله تلاوت بکنیم، بعد در ضمن ترجمه این آیات انشاءالله بحث روز گذشتم یادآوری میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. آنانی که از مؤمنان در واقع به جنگ نرفتند و اونهایی که در راه خدا فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم مجاهدن، اینها با هم مساوی نیستن، برابر نیستن و خدای متعال مجاهدین رو بر قائدین، مضمون رو دارم عرض میکنم، مجاهدین رو بر قائدین برتری داده، تفضیل داده، بر اونها یک درجه قائله. درجات منه و مغفره و رحمه و کان الله غفور رحیم. اون درجات رو به هر صورت خدای متعال می دانن، چون خدا از نیت افراد آگاهه. ما نمیتونیم خیلی قضاوت بکنیم. بین اون کسی که خودش رو برای جهاد آماده کرده و به میدان رفته است با اونی که نه در خانه نشسته است، یعنی دلیل داشته در خانه نشسته، به هر صورت تفاوته، نه اونی که از وسط جنگ برگشته. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم و ساعت مصیرا. یه گروهی هستن که وقتی ملائکه میان اونها رو در واقع جان اونها رو بگیرند، به اونها میگن که فیما کنتم، چیکار میکردین شما، در چه حالی بودین؟ قالو کنا مستضعفین فی الارض، ما در زمین مستضعف بودیم. به اونها گفته میشه علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، زمین خدا گسترده نبود بلند شیم برین جای دیگه هجرت کنیم؟ فاولئک مأواهم جهنم و ساعت مصیرا، اینها جایگاهشون، پناهگاهشون جهنمه و چه بد سر نوشتی. الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلتا ولا یهتدون سبیلا. البته اون مستضعفینی که از مردان و زنان و بچه ها که اصلا هیچ چاره‌ای نداشتن، اصلا نمیتونستن کاری بکنن، راهی نداشتن. این حکایت چه گروهیه که بعد فرمود فاولئک عسی الله ان یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا. من مضمون عرض میکنم، ای بسا خدا اینها رو ببخشه و خدا غفور و رحیمه. در قرآن کریم از لغت مستضعف و مشتق، یعنی استضعاف ها رو به صورت فعل چند جا به کار رفته که دو تا از اون مواردی که تو قرآن از مستضعف آمده تو همین دو تا آیه بود که کنار هم تلاوت شد، یکی 97 بود و یکی 98 سوره نساء. یه عده میگن خدای ما مستضعفی، مستضعف یعنی که کسی که به ضعف کشیده شده، به استضعاف کشیده شده، یعنی نمیتونه کاری بکنه. یعنی وقتی خدای متعال مثلا میگن چرا بلند نشدی نماز بخونی، برمیگرده میگه که میخواستم بلند شم ولی یه دفعه نمیدونم پام چی شد نتونستم تکون بخورم. به اینا میگن خب اب نداره، نمیتونستی بلند شی، نشسته نماز میخوندی، ولی نمیتونی بگی که من نتونستم بایستم، نماز نخوندم. خب نشسته میخوندی، درازکش میخوندی. مستضعف توسط دیگری به ضعف کشیده میشه، میشه مستضعف. یه گروهی وقتی میخوان از این دنیا برن، ان الذين توفاهم الملائكه، اینا ظالمی انفسهم، ظالمی در اینجا ظالمین بوده که چون اضافه شده نونش میفته میشه ظالمی انفسهم. اون گروهی که به خودشون ظلم کردن، وقتی ملائکه میان جان اونها رو بگیرن میگن این چه وضعیه شما دارید؟ اونا میگن ما چه تقصیری داریم، ما مستضعف بودیم. مثلا فرض کنیم مجبور شدیم شرک بورزیم، مجبور شدیم نمیدونم نماز نمیتونستیم بخونیم، روزه نمیتونستیم بگیریم، حجاب نمیتونستیم داشته باشیم و و و. بعد بهشون میگن که خب اینجایی که بودین نمیشد این کارو کرد، خب بلند میشدی میرفتی جای دیگه. اگه کسی برگرده بگه اگه ما خواسته بریم جای دیگه، بابا نمیشد، اینجا خونمون تازه ساخته بودیم، تعمیر کرده بودیم، تازه خریده بودیم، جاش خیلی خوب بود، با فامیلای دیگه اینجا بودیم، همین حرفا تو مکه بود دیگه. مهاجرت مکه به مدینه که این همه تو قرآن راجبش سخن گفته شده و اساساً یکی از ملاک‌ها و نشانه‌های ایمانه، چون ببینید منافقان این کارو نمی‌کردن، منافقان نمی‌خواستن پایگاهشون از دست بدن، ترک خانه و کاشانه و زندگی و خیشان و اقوام و قبیله نکردن، چون زندگی قبیله‌ایه دیگه. بالاخره کسی که مکه رو رها میکنه میره مدینه، اهم از این که بیان غارتش بکنن یا مجبور شه بره، دیگه نمیتونه همه وسایلش رو ببره، حالا ببره جایی نداره، خانه ای نداره که. لذا انصار میان به یاری مهاجران. تازه چجوری باید فرار کنن از مکه که جانشون در امان باشه؟ حالا ملک آمده جان تو رو بگیره، تو میگی من مستضعفم، ملک میگه مگه زمین خدا وسعت نداشت؟ خب میرفت جای دیگه، میرفتی هجرت میکردی جای دیگه. بعد میفرماید اینها جایگاهشون آتشه و چه بد سرنوشتی. ببینید تو این آیه 97 لغت مستضعف ببینید چقدر تقبیح شده. کسی که میگه من مستضعفم، انگار که قرآن میگه چرا حق بازی میکنی، کی گفت تو مستضعفی؟ دیروز گفتگوی ما این بود، آیا هر کسی میتواند اسم مظلوم بر خودش یا دیگران بگذارد؟ حالا همون بحث رو داریم میکنیم، به هر کسی میشه گفت مستضعف؟ آیا هر کسی در هر گوشه ای از دنیا تحت امر یک حکومت جبار قرار گرفت و از اونها بیگاری کشیدن و اونها رو به معصیت، یا نه اصلا اونها رو به این که برن به قبائل دیگه حمله کنن، راهزنی کنن، نمیدونم فلان و اینها، مجبورشون کنن، خدا چی میگه روز قیامت؟ ببینید آخر آخرش اینه دیگه، یه نفر رو دستگیر بکنن بعد بهش بگن که تو باید بری فلانی رو بکشی، اگه نری فلانی رو بکشی، این عملیات رو انجام ندی، خودتو میکشی. خب این که جوابش خیلی منطقی روشنه، خب نباید بره بکشه، چون این وسط یه نفر باید کشته بشه، نه؟ خب چرا اونو میخوای بکشی؟ تو در حبسی، تو گرفتاری، اون که در حبس نیست. بعد تازه وقتی تو اینو کشتی تازه روون میشه، در دومی هم دوباره همین کارو با تو میکنه. اینا که در حکومت بنی العباس، حکومت بنی امیه میامدن، اونا که در کربلا آمدن هیچ توجیه عقلی ندارن، ما رو مجبور کردن بیان. یعنی چی مجبور کردن؟ چه مجبوری کردن؟ ما باید می آمدیم کربلا، خب نمی آمدیم چی می شود؟ این گفتگو حضرت با چند نفر انجام دادن، از جمله عمر سعد. برای اینکه مال من از دست نره، برای اینکه اعتبار من از دست نره، برای اینکه زندگی من از دست نره، من مجبورم بیام امام حسین رو بکشم. این که اصلا استدلال نیست. قرآن همینو میگه. اینا کسانی نیستن که توسط دیگران به ضعف کشیده شدن. بعد حالا چند تا آیه است انشاءالله اون رو هم تلاوت میکنیم. الان ما بحث هجرت رو نمی کنم. هجرت ما به فارسی میگیم هجرت. توی قرآن هاجره است. هجره در قرآن به معنی ترک کردنه. هاجره به معنی اون مهاجرتی است که ما توی فارسی میگیم هجرت. جالب آیاتی که راجع به هجرت فارسی دارم عرض میکنم. تو قرآن جستجو بکنید خدای متعال میفرماید من یهاجر من بیته الی الله. هر کی به خاطر خدا از خونش بره بیرون که بره یه جایی که خدا رو بتونه بپرسته. یجد فی الارض مراغما و وسعه. اتفاقا میره ببینه وضعش هم خوب شد. عرض کردم خدمتتون اینا که معاهد عراقی بودن زمان صدام، اون قبل زمان شاه، اینا رو بیرون کردن آمدن اینجا، خیلی از اونا وضعشون خوب شد. اونایی که از افغانستان بلند میشن میان اینجا به قاعده زندگی میکنن، خب اینجا وضعشون خوب میشه، واقعا کاسب میشن. هر جای دنیا هم برن همینطور. پس مستضعف به معنای این که من با این لغت، با لغت مستضعف یا با لغت مظلوم بیفتم تو کره زمین، افرادی رو بگردم پیدا بکنم و بعد این لیبل رو، این اسم رو رونا بگذارم، بعد بگم که داستان کربلا و امام حسین علیه السلام هم همینطوری بود. اون یه مظلوم، اینم یه مظلوم، اون یه مستضعف، اینم یه مستضعف. بعد دیگه حالا وزن کشی میشه با ما دیگه، کدوم مظلوم تره، کدوم مستضعف تره، جمعیت کجا بیشتره، به کی باید گریست و الی آخر. میشه آفتی که به جون ما میفته و بعد نسل بعدی جوانای ما تعجب میکنن از گریستن بر یک مظلوم یا یک مستضعفی که نستجیر رو بالله دارم میگم، ببخشید یا ابا عبدالله، که نظیر اون روی کره زمین از قبل تا به امروز فراوان بوده است. این علتش اینه که واژه ها رو ما داریم معنا میکنیم، واژه ها رو ما داریم جا به جا میکنیم. ادامه آیه رو بخونم. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و وسعه. هر کس که در راه خدا هجرت بکند، به فارسی مهاجرت کند، چون فعل شرط و جزای شرطه، فرمود من یهاجر، هر کس مهاجرت بکند، قطعا یجد. یجد یعنی مییابد. اگه قرآن میفرمود هر کس مهاجرت بکند، براش اونجا یه زمینی هست، یک مثلا مزرعه هست، اصلا این بحث این نیست. خودش مییابد. وجدا یجدو، یجد مییابد، فی الارض مراغما کثیرا و وسعه. یعنی اون کسی که به تو گفت مهاجرت کن، اینجا نمیتونی منو عبادت کنی، بیا این کشور، بیا این سرزمین، اون کسی که گفت پاش وایساده، میگه بیا من تعویدت میگیرم. اون کسی که گفت فعبو الالکهف، برین به این قار از این سلطان مشرک که شما رو وادار میکنه به پرستش بت، رهایی پیدا کنید، برین به قار، فعبو الالکهف، ینشر لکم ربکم من رحمته و یهیئ لکم من امرکم مرفقا. فعل و جزای شرط. به یقین خدا این کارو میکنه. ببینید عبادات، مخصوصاً اونجاهایی که آدم نگران بعدشه، عبادت اگر شما خدا رو حذف بکنید، تکیه به خدا رو در نظر نگیرید، تکون نمیتونیم بخوریم. جهاد همینطوره، مهاجرت همینطوره، برای این بچه های امروز روزه گرفتن همینطوره. باید به این جوان ها اینو یاد داد. اینو میگن روز اولی ها. باید بهش گفت عزیزم، اونی که بهت میگه روزه بگیر، پشتت وایساده، کمکت میکنه. ببین خودش گفته سومو تصحو، یعنی اولا نگران سلامتت نباش، چون گفته روزه بگیری من بهت صحت میدم. درسته؟ بعد ما روایت داریم، اونطور اینا رو بر بچه ما نمیخوانیم، میترسیم. روایت داریم اگه روزه گرفت تشنه شد، خدا چجوری به او یاری میرسونه؟ گرسنه شد، خدا چجوری بهش یاری میرسونه؟ وقت تو دل بچه رو ما خالی میکنیم. نه حالا امسال نگی گرسنه میشی. خب اصلا قرار روزه بگیری که گرسنه بشی دیگه، تشنت میشه. من دیده بودم، ما مثلا بچه به پدر مادرش میگفتش که خب من تشنم میشه. خب بعد پدر مادر میگن خب عزیزم قرار روزه بگیری تشنه بشیم دیگه، بعد میخواستیم 4 تا ترفند بهش یاد بدیم که چیکار کن تشنه نشیم، بازم تشنه میشه بعدش، خیار رو رنده کن اینجوری بخور، بعد صبح اینجوری کن، باشه همین کار رو بکن، بالاخره تشنه که میشی. وقت ما اگر بخوام مثلا بچه ما بخواد یه تورنمنت بره، مثلا یه درسی بخونه، امتحانی بده، کنکوری بده، وقتی یه ماه برنامه‌شو تنظیم میکنیم، درستی یا نه؟ ولی برنامه بچه‌مون تنظیم نمیکنیم. ماه مبارک یه مدرسه ای که میگه من کار دینی میکنم باید بداند ماه مبارک تفاوت میکنه با ماهای دیگه. یه پدر مادری که فرزندشون میخواد روزه بگیره باید تمام برنامه زندگی عوض شه، همه چی عوض شه. حالا من نمیخوام مثال بزنم، یکی دو مورد که حالا امکانش بود و اینها، برنامه رو کلن کوکش رو عوض کردن. بچه موقع شب بیشتر بیدار بود، خب بخواه شبای ماه رمضونم خودش مختنمه دیگه، روز بیشتر میخوابید، بهش میگفتن بخواب نیم ساعت قبل افطار بیدارت میکنیم، یه رو قبل افطار بیدارت میکنیم. من یاد ماه مبارک ماه رمضانی که خود ما تکلیف شدیم سال اولمون بود، البته معمولا قدیمی ها قبلش هم میگرفتن کم و بیش، من یادم دیگه، ما اصلا حرف گوش نمیدادیم، بازی میکردیم، ورزش میکردیم، گاهن میشد یه ساعت دو ساعت مونده به افطار، این گلو چنان خوش میشد میچسبید گاهی راه نفسم بسته میشد. خب اینجوری که نمیشه آدم روزه بگیره که، البته ما روزه رو میگرفتیم، حالا به هر زور و ضربی بود، ولی شما تو این نسل بخوام بگین اینجوری روزه بگیر که نمیشه که، خب کلافه میشه، رها میکنه. پدر مادر بعد از یک ماه قبلتر فکر کنن که میخوام وارد ماه مبارک رمضان بشیم، این چجوری باشه برنامهش که کمتر آسیب ببینه. به هر تقدیر گاهی ما خراب میکنیم، مثل که مثلا میخوام بریم میدان جنگ بعد لباس مهمونی پوشیدیم، بعد این بچه‌مون میترسه بره میدون، بابا خودت زره داشته باشه، حداقل یه ضربت زدن آن نره نفوذ کنه تو مغز و استخونش، یه کلاهخود داشته باشی، چطور سوار موتور میخواد بشیم این کاسکت داشته باش. اینا مشکلات ماست. ببینید این آیاتی که راجع به جهاده، این آیاتی که راجع به حکومت‌های جائره، ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، خدای این دیار همه ظالمن، اینا رو قرآن برای ما میگه. قرآن میگه یه قومی هن که اهل فحشا و از دایره انسانی اصلا اومدن بیرون، حتی در فحشا، قوم لوط اصلا کسی جرأت نمیکنه تو این قوم بره، یه نفر بره متهمش میکنن، میگن انهم اناس یتطهرون، این یه سری گروهی هن که اومدن جس بگیرن ما پاکیم، بی خود اینجا این حرفا رو ما نداریم، چیکار کنیم؟ ببین خدای ببخش من اینو عرض میکنم، خدا تو این صحنه های مختلف نشون میده، صحنه نشون میده که اینا میرن به غار، فعبو الالکف، صحنه نشون میده اینا مهاجرت میکنن، صحنه نشون میده اینا محبوسن نمیتونن تکون بخورن، خدا عذابو میاره سر اینا، اینا فقط میمونن، صحنه نشون میده او رو دستگیر میکنن، محبوس میکنن، تو آتش میندازن، خدا آتشو گلستان میکنه. چقدر خدا بگه من هوای بندمو دارم. یه آقایی رفت پیش یکی از آقایون علما، من نمیگم همه جا باید این توصیه رو کرد، اتفاق افتاده رو دارم عرض میکنم، حالا اون رو چه حساب گفت من نمیدانم، سنش خیلی بالا نبود، ما حالا شاید نمیدونم شاید تعلل میکرد، سستی میکرد در نماز، من نمیدانم. بعد گفتش که حاج آقا من زانوام خیلی درد میاد. شاید داشت مقدمه چینی میکرد که مثلا حالا میشه نماز رو مثلا نشسته بخون یه کاری بکن. گفت زانوی من درد میکنه، پام درد میکنه و اینا، چیکار کنم؟ ایشون برگشت گفتش که هر چقدر میتونی نماز بیشتر بخون. من گفتم شما که برعکس بهش گفتین که بعدش. بعد به اونم گفت، گفتش اینو من نمیگم، اینو خدا میگه، میگه استعینوا بالصبر والصلاة، کمک بگیر. ما سر نماز میگیم ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا فقط از تو کمک میخوام. خدا میگه راست میگی؟ ما مانا انشالله میگیم بله. میگه پس باشه، استعینو به صبر و صلات، از روزه و از نماز مدد بگیر. میشه لطف کنید، بنده نمیخوام جسارت کنم جواب بدید، میشه لطف کنید شما به عنوان یه پدر یا مادر بنویسید در کدام برهه از زندگی فرزندتون یا خودتون از روزه کمک گرفتید؟ در کدام مقطع زندگی ما از نماز یاری گرفتیم؟ این آیه قرآن هست یا نیست؟ استعینو در مقابل ایاک نستعین که از خدا یاری بگیر و خدا هم گفته از این یاری بگیر، من چه کردم با این دوتا؟ هیچ. نه تنها استعانت نجستم بچه، بلکه بچه خودم هم از کار انداختم. حالا صبح که تفلک دیشب تا فلان ساعت بیدار بوده، حالا میخونه دیگه بعدن، حالا بیدارش نکن الان، حالا روزه رو امسال رو بیخیال شیم، حالا حتی کار شرعی بکنیم، امسال بریم بیرون شهر برگردیم که این روزه نگیره باش. اما ببین تو وجود این نسبت به حکم خدا که خدا به این دلسوزتر و آگاه داره، ببین چجوری ترس ایجاد کردی. تو ترس ایجاد کردی، ولی این بچه به طور طبیعی روزه میگرفت، هیچ مشکلی هم نداشت. خب این احکام دینی ماست. ببینید حکم شرعی را اگر خدا گفته، خدا ببخش من اینو میگم، پاشم باید وایسه. درسته شما مربی شنایین، بچه عذاب میترسه شنا بلد نیست، شما میگه بپر، بعد میگه بپر، اون میپره، شما میذاری میری؟ نه دیگه، مواظب بشی، کمکش میکنی. درسته امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن اذا خفت امرا فقع فیه، از چیزی ترسیدی بپر توش. من میپرم یا علی میگم، اما میگم یا علی شما گفتیم بپر. چشم، نه بی احتیاطی، نه بی مغزی، نه بی کلگی، نه اینا رو من عرض نمی کنم، نه چیزایی که آدم بخیر اول آخر باید انجام بده دیگه، اول آخر باید انجام بده. دیدین گاهی موقع بچه مثلا دندونش خرابه، میخواد بره دندون پزشکی، زار میزنه، نه من نمیرم، حالا میشه نرم، میترسه بالا پایین، ولی وقتی میره کارش تموم میشه خودش هم میفهمه آخیش چه خوب شد، خودش هم اینو میفهمه. اون اعتماد مهمه، لذا اون چیزی که مهمه ایمان به خداست، خوشبینی به خداست، اعتماد به خداست، این که خدا راست میگه. ببین اینقدر بنده در این که خدا راست میگه تردید دارم که خدا تو قرآن میگه از خدا راستگوتر کی؟ و من استقام من الله قیلا، اینقدر در وعده های خدا من تردید دارم که خدا باید بیاد خودشو به عنوان کسی که در وعده از همه صادقتره، وعدش محقق میشه، خدا باید خودشو اینجوری معرفی کن. و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله. حالا این از خانهش خارج شد، مهاجر الى الله و رسوله. دقت کنید یه قسمت آیه به نظر ما، یه قسمت آیه داره یه نقطه جغرافیایی رو نشون میده، میگه از خانت رفتی بیرون، قسمت بعد آیه من اومدم از خونه دارم مهاجرت میکنم رفتم بیرون، میگم کجا برم؟ جا مشخص نمیکنه، میگه الى الله و رسوله، جایی که میتونی با خدا باشی و رسولش، برو. حالا اگر رفتی ثم یدرک الموت، مرگ تو را در گرفت، مردی. از جاهایی که خیلی عجیبه خدا، ببینید چگونه میفرماید، فقط وقع اجره علی الله، اجرش میفته گردن خدا. و کان الله غفور رحیم، و خدای متعال غفور و رحیمه. یه آیه از سوره نحلم من انشالله تلاوت کنم خدمتتون، آیه 41 و 42 از سوره نحل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا، مورد ظلم واقع شدن، داعشی ها ریختن اونجا رو گرفتن، اینا مهاجرت کردن، لنبوئنهم فی الدنیا حسنه، ما در دنیا یه جای خوب به اینا میدیم، ولأجر الآخرة اکبر لو کانوا یعلمون. این موقت پیشت باشه، اصلش اون بره. کیا الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون. اونایی که صبوری کردن و تکیه کردن بر خدا. گفتم ما خدا داریم، اومدیم بیرون، ما بی کس و کار که نیست. آخه ما فکر میکنیم اینجایی که ساکنیم و تو شهر خودم اینو ما درست کردیم، اونجایی که مهاجرت میکنیم و خدا درست میکنه. خب اینجا رو اون درست کرده، چه فرقی داره؟ خدا اینجا با اونجا که فرق نداره. خدمتون عرض کردم یکی از فارغ التحصیلی همین مجموعه برادر کوچکش بیماری داشت، شبیه ام اس، باید میرفت، یعنی دیگه اینجا راهی نبود، بعد میرفتن خارج از کشور یه مدتی مقیم میشدن برای معالجه. این خیلی علاقمند بود به مجالس، به جلسات، به روزه، خیلی خیلی حال عجیبی داشت. اون زمانی که دیگه قطعی شد رفتنشون و دیگه به اصطلاح مهاجرتشون، اومد پیش من، خیلی ناراحت بود، گریه میکرد، آقا من چیکار کنم، من نمیخوام برم فلان اینا. بهش گفتم فلانی، امام زمان علیه السلام، امام زمان اینجا اونجام هست یا نه؟ خب نمیتونست به یکی نیست که. گفتم خدا اینجا با اونجا فرق میکنه؟ گفتم تو برای خوشگذرونی که نمیری، تو برای اینکه امر پدرت داری میری. اونجا برو پیش امام زمانت، اونجا برو پیش خدا، چه فرقی داره؟ چه فرقی داره؟ آدم اینجا میتونه غافل زندگی کنه، اونجا میتونه غافل زندگی بکنه. اینجا میتونه ذاکر زندگی بکنه، اونجا میتونه ذاکر زندگی بکنه. خودت باید بفهمی چه میکنی. لذا اصلا وجه مقایسه ای نیست. ببین تکلیفت چیه. خب این آیه مستضعف رو شنیدیم، پس عنایت بفرمایید. اگر کسی آمد با لغت مستضعف بازی کرد، بازی کرد، و وقتی اسم مستضعف آمد آدم گریهش گرفت، آخ بمیرم، قرآن میگه نه، ببین اینا رو باور نکن، صبر کن، خدا بهت بگه کی مظلومه کی مستضعف. سوره اعراف آیه 150، اینم تلاوت بکنیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام آیات قبلش هم تلاوت بکنم، این تلفن ما داره زنگ میخوره، نمیدونیم چیکار کنیم. منم هیچ وقت ریجکت نمی کنم که طرف ناراحت نشه، این با زنگش تموم شه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا. بابا این چه وضعی، آخه ما چند روز رفتیم بیرون، اومدیم دیدیم اینا گوساله پرست شدن، اینا خدا پرست بودن، حالا باز شل میپرستیدن، نمازشون قضا میشد، یه چیزی اصلا کمپلت رفتن دارن گوساله میپرستن، دیگه اینو چیکار کنیم؟ ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی. این چه وضعی بود شما ایجاد کردید بعد من. من سوره اعراف رو بیارم. بله. آیه قبل از این آیه 150، بسم الله الرحمن الرحیم. خب اون طول میکشه قبلش. قبلترش هست قوم موسی من بعدهی، اینها حلیهم عجلن جسدن لهو خوار، اومدن یه گوساله درست کردن با اون چه که داشتن از یه برار تو اینا. این اتفاق افتاد تا اینکه حضرت موسی علیه السلام آمد. عجلتم امر ربکم. چی شد؟ این چه جانشینی بود که بعد از من گذاشتید گوساله رو پرستید؟ عجله کردین، 10 روز خدا اضافه کرد به میقات. شما گفتین پس کی میاد، کی میاد، کی میاد، یه کاری ما باید بکنیم. این تو روایت هست که امام زمان علیه السلام غیبتشون، بابا کی تموم میشه؟ خدا گفت که ظهور میشه، خدا گفت فرج میشه، بابا پس کی؟ این این عبارت من حالا نمیخوام بگم کجا شنیدم، چون شما بالاخره یه گروهی تو ذهنتون میاد رسما. ببین طرف روحانیه داره میگه آقا این همه سال امام زمان علیه السلام نیومده، خب ما که نمیتونیم بیکار بشینیم. بیکار بشینیم کارتو بکن، امام زمان ظهور نکرده که، امام هست داره امامت میکنه. امامت امام زمان که به شرط قیام که نیست، مثل که سید الشهدا الاسلام میگه تا قبل از کربلا امام نبود، امام حسن هم که هیچ. چه مدل امامتی است؟ اعجلتم امر ربکم و القى الالواح و اخذ براس اخیه یجره. الواحی که حالا دیگه مربوط به حضرت موسی است میدانید، خلاصه سر برادرش رو گرفت، او را به طرف خود کشید. قال ابن ام، او برگشت گفتش که ان القوم استضعفونی، بابا من تقصیر ندارم، موسی در میان پیغمبران، حالا اون تعبیری که هست نمیدونم چه تعبیری بگم که اشتباه نگفته باشم، ببخش خدایا، خیلی غیرتی بود، در امر خدا زود عکس العمل نشون میداد. میگن اونجایی هم که گفتش که اگه من برم ممکنه یه دفعه عصبانی بشم، زبونم بگیره، وحلل عقدتا من لسانی، مال این بوده. و اینا خدا پیغمبری که لکنت زبون داره که پیغمبر نمیکنه که، خدا موقعی که پیغمبر کنه مردم رو دعوت کنه، خب لکنت زبون رو درست کنه اگه داره. خیلی عجیب، آدم فکر کنه خدا یه پیغمبری میفرسته که یه عیبی داره. نه، اینجوری نیست، این تو روایت دارم عرض میکنم. حضرت موسی، ببخشید خدا، یعنی میگم یه دفعه جوش میآورد. اینجا به هارون میگه چه خبره، ما رفتیم اینجوری شده؟ اونم میگه بابا به خدا تقصیر من نیست. چرا اینجوری حضرت موسی؟ خب بابا راست میگه دیگه، میگه اساس دین، اساس بعثت من یک تا پرستی رف رو هوا گوساله پرست شدن. شما مثلا بچه‌تون رو سپردین به کسی، رفتین حج اومدین، بچه دانش آموز خوب مدرسه است، بعد اومدین میگی پسرم کو؟ میگه چی؟ تو تیم فوتباله، الان باشگاه است. میگه باشگاه چطور؟ میگه چی؟ دیدم درس حسن نداره بخون، رفتم باشگاه ثبت نامش کردم، الان دوشه فوتبالیست شده. شما میگه یه ماه اینقدر تغییر؟ آخه به این سرعت چجوری میشه؟ قال ابن ام ان القوم استضعفونی، بابا اینا منو به استضعاف کشوندن، و کادو یقتلوننی، کار به اونجا رسوندن که نزدیک بود منو بکشن. کاد در عربی اونجاییست که تماس، اونجاییست که اون اتفاق مماسه، یعنی یکم جلوتر بره تمومه. کادو یقتلوننی، اینجوری تصور کنی، چاقو رو گشتن رو گلو، دارن فشار میدن. این فقط میگه ببین من مواظب باشم دست این تکون نخوره، چون تکون بخوره تمومه. کادو یقتلوننی یعنی این. فلا تشمت بی الاعدا ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، چرا منو شماتت میکنی؟ چرا یه کاری میکنی اینا شاد بشن، یعنی دشمن شاد در واقع داری میکنی؟ بعد قال رب اغفر لی و لاخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین، خدا ما رو ببخش. مثل که قضیه اینجوری بودی که نه من موسی تقصیر داشتم، من که اومدم وعده میقات ما 30 روز بود، اتممناها به 10، تو اضافهش کردی، اینم که داری میگه من هر چه توانستم کردم. حالا جالبه، خدایی میشه بگه برای چی این داستانا رو به ما میگی که ما بیایم اینجا مثلا ایام محرم اینو بگیم که چی بشه؟ خدای موسی به ما چه ربطی داره؟ هارون به ما چه ربطی داره؟ گوساله به ما چه ربطی داره؟ میگه صبر کن، ربطشو میفهمی. امیرالمؤمنین علی السلام رو دارن کشان کشان با ریسمان میبرن بیرون از خونه که بیعت بگیرن. حضرت رو میکنه به قبر پیغمبر، میگه ابن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، چیکار کنم؟ دخترتو زدن، خونه رو آتیش زدن، منو دارن میبرن، من چیکار بکنم؟ خودتو یا رسول الله به من توصیه کردی مواظب باش علی جان، بهانه پیدا نکنن تو رو بکشن. من تا دم کشته شدن پیش رفتم، من از مرگ نمی ترسم، شما فرمودین اینطور. من که همیشه تو معرکه، تو جنگ، تو نبرد همیشه اون صف اول بودم، کرارن غیر فرار، درسته؟ شما گفتین یا رسول الله من تا دم اون تیغ رفتم، استضعفونی و کادو یقتلوننی. حال من سوال میکنم اگه کسی اونجا داره امیرالمؤمنین علیه السلام میبره، این آیه رو میخونه، اگه اون قرآن خون باشه، قرآن شنیده باشه، مسلمان باشه، نباید اونجا خوش بشه اونجا؟ چرا خوش بشه؟ میگه بابا این پیغمبر این آیاتو برای ما خوند، ما داستان موسی رو میدونیم، مثل گوساله پرستیم، ما مثل گوساله رو با دست خودمون درست کردیم، مثل که امیرالمومنین نگران یکتا پرستی ما بود، دیگه از این واضح‌تر؟ خب این آیه هم توش استضعاف داره، اون آیه هم توش استضعاف داره. مستضعف اون آیه رو میفرستن تو جهنم، یعنی دروغ تو مستضعف بودی بلند میشدی میرفتی جایی دیگه. امیرالمؤمنین علیه السلام میشه مستضعف. خب میخوای بدونی چرا مستضعفن، حضرت تاریخ رو بخون، اشکال نداره، کاری نداره که. خب حالا اینجا که ما نشستیم، اون کسی که همه تاریخ، همه تاریخ، همه مورخین، همه انسان ها، هر کس به تاریخ مراجعه کنه بی تردید میگه سیدالشهدا علیه السلام مستضعفه. وقتی تاریخ رو بخون، ببینید حضرت تو مدینه میگن بیعت نکنی میکشیم، حضرت میگه مثلی لا یبایع مثله، یعنی تابلو من چجوری با او بیعت کنم، درسته؟ بعدم حضرت میگن باشه دیگه، فرمان داره مدینه، تو مشکل داری، نعمانی، هر کی هستی، نمیدونم ولیدی، مروان بهت میگه، هر کدومتون هستی نگرانی، باشه من از اینجا میرم بیرون دیگه، تحت فشار نباشی، تو شهروندات همه بیعت کرده باشن، کجا میرن؟ حرم امن خدا، مکه، درسته؟ اونجا حضرت متوجه میشن که آمدن حضرت رو بکشن. در این میانم کوفیان نامه مینویسن که بیان پیش ما ملتمسانه که اگه حضرت نره تاریخ مینویسه این چه امامی است که 120 هزار نامه نوشته شده، 18 هزار نفر بیعت کردن، امام حسین بهشون جواب نمیده، برای چی؟ خب امام چجوریه؟ لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر. وظیفه امام اینه دیگه، مثل الامام مثل الکعبه، امام که نباید بره سراغ کسی، مردم باید بیان سراغ امام. خب این مردم که آمدن که، اگه حضرت همینطوری میرفتن میگم آقا چرا رفتین گول خوردین، جناب مسلم رو فرستادن، صبر کردن، مسلم هم صبر کرد، بیعت گرفت، همه شو به قول ما چک کرد، بعد خبر داد درسته بیعت هم یه امر رسمیه، اصلا فقط به اسلام مربوط نیست، یه امر اجتماعیه، مثل که شما معامله میکنید، امضا میکنید، اثر انگشت میذارید. خب دیگه اثر انگشتش اینجاست، میگه من اینو قبول دارم که فروختم خریدم، دیگه چی میخوای بگی بعدن؟ میتونه بزنه زیر معامله، ولی خب دیگه اینو بهش میگن خیانتکار، میگن دروغگو. سیدالشهدا علیه السلام از مکه مجبور بیاد بیرون، میره طرف کربلا، میره طرف کوفه. حضرت وسط را مانع میشن، حضرت میگن باشه برمیگردیم، میگن نمیشه برگردین سر جاتون، میگن باشه میریم یه راه دیگه، میگن اصلا هیچ راهی نمیتونیم بگیم، میگن اصلا راه نمیرم، بی راه میرم، تو بیابون میرم، گم و گور میشم. استضعاف یعنی این، استضعاف یعنی این، مظلومیت یعنی این. اگر خواستین لغت مظلومیت رو به تعبیر قرآن و روایات و لغت استضعاف رو معنا کنید طوری که تحریف نکرده باشید، تاریخ امام حسین علیه السلام بخونید، ببینید سیدالشهدا اصلا جز این چاره ای داشت؟ راهی میتونست بره؟ بعد به حضرت توصیه میکنن در این بین، حضرت میگن بابا من در هر سوراخی در این بیابان برم منو میکشن بیرون میکشن. حالا این سیدالشهدا اومدن کربلا، میخوام مستضعف رو ببینید. اگر بعدن این آیه رو تلاوت کردیم انشالله که آیه میفرماید و نورید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه، منظور اونایی نیستن که در طول تاریخ مثلا بدبخت بودن، بیچاره بودن، مورد ظلم بودن، مورد ستم بودن، نه خدا بهش میگه بلنش برو جای دیگه زندگی کن، ماتم گرفتی، شلوغش کردی، بلنش برو جای دیگه زندگی کن، اینا رو باید خدا تعیین کنه. حالا سیدالشهدا علیه السلام اومده کربلا، هیچ راهی نداره برای برگشت، هیچ راه. تاریخو بخونید، انقدر راه ها رو کنترل کرده بودن خود کوفیا چاره ای نداشتن، خود کوفیا راهی نداشتن. ببخشید یا صاحب از زمان، بلا تشبیه، بلا تشبیه، مثل اینکه شما یه تله بذارید حیوانی رو شکار کنی، حیوان تو تله بیفته چی کار کنه؟ ماهی که توی تور میفته دست رو بزنه چه فایده ای داره براش؟ پرندهی که توی قفس کردینش، اینا فرموش حضرت لو ترک القطا، اگر این پرنده رو رها کنن لنام شکا کنه ماموز خودش رو زخم و زیلی کنه. حالا اون جنبش بماند، امام ولی دارد، خدا دارد، استغاثه میکند، استنصار میکنه سر جای خودش. از صحنه هایی که تو کربلا این استضعا و همه دیگه به چشم دیدن، اونجا ایست که حضرت همه اصحابشون از دست میدن، حالا قرار فرزندان حضرت به میدان برون. همه با چشم خودشون دیدن که اولین کسی که به میدان آمد حضرت علی اکبر علیه السلام. خب حالا دقت کنید، امام گیر کرده درسته و اون حضرت رو مجبور کردن به مقاتله، به جنگیدن، درسته؟ دیگه حضرت ذلیلوار نمی جنگه. به تعبیر ما حضرت شجاعانه، ببخشید یا صاحب زمان، سرپا و مقتدرانه فرزندش و آرایش نظامی میده و می پسرم برو. خب این طرفش رو میبینید صحنه رو دیگه، درسته؟ حالا برای این که ببینید واقعا تو دل امام حسین علیه السلام چه میگذرد. چون آن بزرگوار عازم میدان گردید، از پدر بزرگوارش اجازه جهاد طلبید. حضرت به او اذن داد. چون علی اکبر اصحابو یادتون باشه می آمدن اجازه بگن، حضرت اجازه نمی دادن. داستان است قاسم رو شنیده اید، حضرت اصلا اجازه نمی دادن. است علی اکبر ابدا. چون علی اکبر جانب میدان روان گشت، آن پدر مهربان نگاه مأیوسانه به جوان خود کرد و انگشت سبابه به سوی آسمان بلند نمود، محاسن شریف روی دست گرفت، گریست. ببینید امام شجاعانه ایستاده ولی قلبش که معلومه چه خبره. امیرالمومنین در خانه حضرت صدیقه گریه نمی کنه، درسته؟ ولی حضرت صدیقه که میاد بهش میگه عزیزم چرا زانو بغل کردی؟ چرا مظلوم شدی؟ خدا عرضه داشت اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک، کنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی وجهه. دل ما تنگ میشد، دل ما یه دفعه میجوشید برای دیدن پیغمبر. میامدیم صورت علی اکبر رو نگاه میکردیم. تو مقتل راوی میگه علی اکبر به میدان آمد، همه فکر کردن پیغمبر اکرم به میدان آمد. از بس این شباهت، یعنی دیگه برای دشمنم آشکار بود قضیه. علی اکبر به میدان آمد، پیغمبر به میدان آمد. خدایا برکات زمین را از ایشان بازدار، آنها را پراکنده ساز، میان آنها جدایی افکن، والیان را هرگز از ایشان راضی مگردان. این جماعت ما را طلب کردن تا یاری کنن ولی شمشیر به روی ما کشیدن. بعد ببینید حضرت به کجا میرسه کارش. آن حضرت بر عمر سعد بانگ زد از ما چه میخواهی؟ خدا رحم تو رو قطع کنه عمر سعد، رحم مرا قطع کرد. پس با آواز بلند حضرت تلاوت کرد ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض والله سمیع علیم والحمد لله رب العالمین الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.